ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید همچنان فاصله زیادی بین مواضع گروه 5 به علاوه 1 و ایران وجود دارد. روز نخست مذاکرات سه جانبه هسته‌ای ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا در مسقط پایتخت عمان پایان یافت. بیش از 200 نماینده مجلس خواستار لغو کامل تحریم‌ها پس از توافق هسته‌ای شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه .com. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت همچنان فاصله زیادی بین مواضع تهران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما که با شبکه CBS صحبت می‌کرد، گفته است در مرحله نهایی ایران باید اطمینان‌های قابل راستی آزمایی محکمی در مورد اینکه نخواهند توانست سلاح هسته‌ای تولید کنند ارائه دهد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که تحریم‌های اقتصادی به رهبری آمریکا علیه ایران مقامات تهران را وادار به مذاکره با 6 قدرت جهانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد همچنان فاصله زیادی بین ما وجود دارد و شاید نتوانیم به آنجا برسیم. در حالی که کمتر از 2 هفته به روز 3 آذر ماه آخرین مهلت مذاکره هسته‌ای باقی مانده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری همتای آمریکاییش و کاترین اشتون هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در عمان در حال مذاکره سه جانبه هستند. بر پایه گزارشات این مذاکرات که در 2 دور بامداد امروز و شامگاه یکشنبه ادامه یافت، ساعتی پیش در مسقط پایتخت عمان به پایان رسید. این مذاکرات قرار است روز دوشنبه فردا نیز ادامه یابد و پس از آن مذاکرات کارشناسی برگزار خواهد شد. همزمان با مذاکرات سه جانبه هسته‌ای ایران و آمریکا و اتحادیه اروپا در مسقط پایتخت عمان، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو تحریم‌ها بلافاصله پس از توافق هسته‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه که در جلسه علنی یکشنبه مجلس منتشر شده، لغو کامل تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیر آن بلافاصله بعد از انجام توافق نخستین بند از 5 خواسته این نمایندگان است. نمایندگان همچنین خواستاران شدند که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران عدم پذیرش هر گونه محدودیت در تحقیق و توسعه غنی‌سازی و استمرار بهره برداری از تأسیسات هسته‌ای فوردورا در مذاکرات هسته‌ای مد نظر داشته باشد. این نمایندگان در بیانیه خود خواستار توسعه و ارتقای چرخه سوخت هسته‌ای در حوزه تامین و تولید سوخت مورد نیاز تأسیسات هسته‌ای و همچنین تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌ای بوشهر در 5 سال آتی شدند. با اینکه دادگاه اتحادیه اروپا چند ماه پیش تحریم‌ها علیه دانشگاه صنعتی شریف و همچنین بابک زنجانی را فاقد عدلی کافی دانسته بود، اما این اتحادیه روز شنبه در تصمیم جدید خود مجدداً آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تا پایان ضرب العجل توافق هسته‌ای 2 هفته بیشتر باقی نمانده است. شورای اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود که در بروکسل مورد تایید وزرای خزانه‌داری و دارایی کشورهای این اتحادیه قرار گرفته است، بانک سینا، دانشگاه شریف، شرکت سورینت و بابک زنجانی را در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار داده است. عزیزان شنونده، فرصتی بیش از این نیست. دعوت می‌کنم از شما که بشنوید برنامه .com رو که کاریست از حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. از این هفته برنامه .com با تغییری کوچک در زمان پخش ارائه میشه و اگر شما علاقه‌مند به خبرهای حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید هستید، از این پس .com رو روزهای یک شنبه در ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران خواهید شنید. اما نیمه اکتبر امسال باز هم دنیای فناوری‌های جدید شاهد رونمایی از چند محصول تازه بود. از جمله 3 محصول جدید از گوگل که در این برنامه از .com مروری بر اونها خواهیم داشت. همچنین برای شما از یک ابزار کامپیوتری کوچک با قابلیت بلعیده شدن می‌گیم. این کامپیوتر کوچک چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره و قراره چه کاری برای ما انجام بده؟
تکنولوژی‌های امروز.
یک فبلت یا تلفن هوشمند 6 اینچی، یک تبلت 9 اینچی و یک دستگاه جدید پخش برای تلویزیون چیزهایی بودند که گوگل در ماه اکتبر به علاقه‌مندان به محصولات خودش ارائه کرد. در قسمت اول برنامه امروز مروری داریم بر ویژگی‌هایی که این 3 محصول جدید دارند.
نکسوس 6.
گوگل در ادامه معرفی و عرضه تلفن‌های هوشمند سری نکسوس، نکسوس 6 رو با همکاری موتورولا راهی بازار کرد. نکسوس 6 صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی داره و با 2 حافظه 32 یا 64 گیگابایتی عرضه میشه و حافظه موقت اون هم 3 گیگابایتیه. دوربین جلوی این گوشی هوشمند 3 مگاپیکسلیه، اما دوربین اصلی اون امکان ثبت تصاویر 13 مگاپیکسلی رو به کاربر میده. اما یک ویژگی جذاب این گوشی جدید باتری اونه که به گونه‌ای طراحی شده که با استفاده از یک توربو شارژر مخصوص تنها در 15 دقیقه شارژ کامل میشه. نکسوس 6 همچنین نخستین دستگاهیه که با اندروید 5 به بازار عرضه شده. قیمت این محصول در بازار آمریکا بر اساس ظرفیت حافظه اون 650 تا 700 دلار تعیین شده و جالبه که گوگل همچنان به رغم عرضه این تلفن هوشمند جدید از سری نکسوس، نکسوس 5 رو هم در دسترس کاربران قرار داده.
نکسوس 9.
علاوه بر نکسوس 6، گوگل در نیمه اکتبر یک تبلت جدید هم به علاقه‌مندان فناوری‌های تازه معرفی کرد. نکسوس 9 یک تبلت 9 اینچی که با همکاری HTC راهی بازار شده. نکسوس 9 در حافظه‌های 16 و 32 گیگابایتی و با رم 2 گیگابایتی به کاربران عرضه شده و از دوربین اصلی 8 گیگابایتی برخورداره. گوگل تا اینجا تبلت‌هایی در 2 اندازه 7 و 10 اینچی راهی بازار کرده بود، اما با عرضه تبلت جدید نه نکسوس 7 و نه نکسوس 10 هیچ کدوم از طریق گوگل پلی در دسترس کاربران نخواهند بود. تبلت جدید گوگل همچون نکسوس 6 با تازه‌ترین نسخه از اندروید، یعنی اندروید 5 به بازار میاد و قیمت اون بر اساس میزان حافظه بین 400 تا 480 دلار اعلام شده.
نکسوس پلیر.
اما اگه تحولات مربوط به دستگاه‌های پخش بر روی تلویزیون رو دنبال می‌کنید، حتماً با اپل تیوی آشنایی دارید. دستگاهی که علاوه بر قابلیت پخش فیلم و موسیقی از طریق اتصال به حساب کاربری آیتیونز شما، این امکان رو میده که محتوایی در حال نمایش بر روی آیفون یا آیپدتون رو بر روی تلویزیون تماشا کنید. در میان کنسول‌های بازی مثل ایکس باکس و پلی استیشن هم امکانات مشابهی برای پخش بر روی تلویزیون دارند. و البته گوگل هم سال گذشته کروم کست رو به کاربران ارائه کرد که به اندازه یک فلش مموریه و به کاربرانی که در یک شبکه وایفای هستند اجازه پخش موسیقی و ویدیو رو روی تلویزیون میده. حالا گوگل تجربه کرومکست، اپل تیوی و کنسول‌های بازی رو در هم آمیخته و محصول تازه‌ای رو به کاربرانش ارائه کرده که هم به اونها امکان پخش بر روی تلویزیون رو میده و هم اجازه میده که از طریق اپلیکیشن هایی مثل نتفلیکس، تد، یوتیوب و اپلیکیشن های موسیقی و فیلم گوگل پلی مستقیما از روی تلویزیون به محتوای صوتی تصویری دسترسی داشته باشن و علاوه بر اون مثل یک کنسول بازی به کار علاقمندان به بازی های رایانه‌ای هم میاد. قیمت این محصول 99 دلار اعلام شده.
فناوری‌های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ‌ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ‌ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی‌کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی‌های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت‌ها یا عینک‌های هوشمند رو به دست می‌بندیم یا به چشم می‌زنیم و حتی به زودی در آشپزخونه‌هامون اجاق‌های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر می‌کنید کامپیوترهایی هم باشند که برای بلعیده شدن ساخته شده باشند؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب‌هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه‌هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت‌هایی که تاکنون میلیون‌ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارهایی باید به اندازه کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تامین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری هایی نیاز به آنتن هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنن، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارهای کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم می‌تونه بر دوش کامپیوترها بگذاره. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چون من فراری بلبل بخاری چون من فراری بلبل بخاری بس و گواری گل از نظرها محو شد همچون خیالات جوانی گل از نظرها محو شد همچون خیالات جوانی شد بدی دار دیوده یا خود بلای آسمانی
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
کفم داد و بگفتا که بخور جامی به کفم داد و بگفتا که بخور عزیزم دل من حبیبم دل من گفتم نخورم گفت برای دل من عزیزم برجستم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه که را میبینی، گفتم که در آینه که را میبینی.
ساعت 23:30، این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت همچنان فاصله زیادی بین مواضع تهران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد. گزارش‌ها حاکی‌ست که دور دوم مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای شامگاه یک شنبه در مسقط پایتخت عمان پایان یافت. همزمان با مذاکرات سه جانبه هسته‌ای ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا در مسقط پایتخت عمان، بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو تحریم‌ها بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای شدند. مقام‌های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند که خبرهای مربوط به کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی تایید شده نیستند و تحقیقات درباره این خبرها ادامه دارد. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، در پی بمباران یکی از شهرهای شمالی این کشور که تحت کنترل گروه خلافت اسلامی است، دست کم 21 نفر کشته شدند. جشن 25مین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین و پایان جنگ سرد روز یکشنبه در پایتخت آلمان برپا شد. و وعده ما و شما مسلماً 28 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. از دست ندهید.